بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عليكم السلام ورحمة الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السادس في فقه المسجد، جلسه ششم در سال جاری از موضوع فقه المسجد، و عنوان بحث هم قسم دوم از روایات بود، روایاتی که قرار شد مورد بررسی قرار بگیرد برای اینکه مفادشون چه است، مطلق و رجحان تعلم العلم یا رجحان نوع خاصی از علم که اون علم دین یا علم همراه با عمل باشد. قد ذکرنا حدیثین، دو تا حدیث از مجموعه احادیث قسم دوم رو ذکر کردیم. و اما الحدیث الثالث، اما روایت سوم که در ادامه اون دو روایت قبل از مجموعه قسم دوم از طائفه اولا، روایات سه طایفه شدن. طایفه اول خودش سه قسم داشت، قسم اول رو گفتیم، قسم دوم حدیث سوم، و این قسم دوم روایاتی بود که به لفظ امر یا ما شابهه الذی یدل علی الوجوب به لفظ فریضه وارد نشد، لکن علیکم السلام به لفظ الامر وارد شده، و یا مشابه امر که دلالت بر وجوب می کند. حدیث سوم، ما رواه الشیخ الطوسی فی امالی، اون حدیثی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالیش نقل کرده. البته این حدیث رو قد ذکرناه فی القسم الاول، در اون روایات قسم اول هم این روایت رو ذکر کردیم، اما به جهت این که ذیل روایت عبارتی دارد غیر از طلب العلم فریضتون، که این ذیل حدیث با امر وارد شده، با صيغه امر وارد شده، قابل استدلال هست، این روایت رو دوباره اینجا ذکر میکنیم. روایت قد وردت من طریقین او به طریقین و به سندین، شیخ طوسی با دو سند نقل کرده، ذکرها به سندین، که سند اول به امام صادق میرسد، سند دوم امام صادق تا امیر مؤمنان و پیامبر اسلام، که پیامبر فرمود، یعنی سند اولم تا امام صادق ذکر شده، اونم بعد همین سند بعدی ادامه دارد، هر دوش میرسه پیامبر. قال خال رسول الله، فرمود العالم بین الجهال کالحی بین الاموات، عالم بین جاهلان مثل زنده بین مردگان است. و ان طالب العلم یستغفر له کل شی حتی حیطان البحر، طالب علم همه چیز براش استغفار میکنن، حتی ماهی دریا، ماهیان دریا. و هوامه و سباع البر و انعامه و همه در رندگان چارپایان حشرات همه فطر دو بل علم فرمود علم رو طلب کنید فطر دو بل علم فانه السبب بینکم و بین الله استشهاد و استدلال به این است فطر دو بل علم فانه السبب بینکم و بین الله فرمود علم رو طلب کنید چرا که علم سببی بین شما و بین خدای شماست بعدم فرمود و این طلب العلم فریضتون علی کل مسلم به این زیدش طلب العلم علی کل مسلم در قسم اول ذکر کردیم در قسم دوم اینجا به خاطر این تکیه فطر لقل علم فانه السبب بینکم و بین الله خب همانطور که ما در قسم اول از احادیث این روایت خوندیم و بیان کردیم گفتیم این حدیث از جهت سند ضعیف است اینجا هم باز همین رو تکرار میکنیم چرا ضعیفه و قابل اعتماد نیست؟ لاشتمالهی علی ابی المفضل الشیبانی چون در این روایت شخصی است که اخبرنا جماعتنا عن ابی المفضل که ابو المفضل شیبانی است در سند اول و در سند دوم هم هارون ابن عمرو مجاشعی در سند اول ابو المفضل شیبانی است او ضعیف است و در سند دومش هم هارون ابن عمرو مجاشعی است ایشان هم مجهوله لم یرد فیه وصفان لا به ذمهی و لا به مدهه روایت هم از معارف نیست که بگیم حالا قابل جبران باشد بنابراین روایت ضعیفی است از جهت سند از جهت دلالت اگرچه این استدلال به زید روایته که فطلب العلم فانه السبب بینکم و بین الله ولی سوال اینه که آیا این روایت میتواند دلالت کند بر این که مطلق العلم تعلمش رجحان دارد یا ندارد آیا میشود دلالت بکنه بر مطلق یا باید یا دلالت نمی کند و باید به نوع خاصی از علم ما بهش توجه بکنیم چرا میگیم ما دلالت این روایت فی محل الاشکال دلالتها غیر تامه دلالتش تمام نیست چرا دلالتش تمام نیست؟ به لفظ الامر وارد شده فطلب العلم العلم مطلق و الامر یدل على وجوب وجوبت رجحانه تعلم علم مطلق علم چرا نمیتونه بر مطلق علم دلالت بکنه؟ به خاطر اینکه بعد از این فعل امر وردت عباره یه عبارتی وارد شده اون عبارت با مطلق علم سازگار نیست و اون عبارت بعدیش اینه که فانه السبب بینکم و بین الله اون سببی که بین شما و بین خدای شما هست اون علم توحیدیه مطلق العلوم نیست نمیتونه مطلق العلوم سبب بین انسان بین خدای انسان باشه چون مطلق العلوم سبب افزایش معرفتی که نمیشه بله معلومات انسان زیاد میشه تخصص انسان بالا میرون مطلق العلوم اما معرفت توحیدی انسان بیشتر نمیشه اونی که سبب بین العبد و بین الرب هست این مطلق العلم نیست مطلق که نوع خاصی از علم که علم الدین و علم الشریعه هست بنابراین لوجود القرینه لوجود هذه العباره به خاطر این عبارتی که در بعد از امر وجود دارد این روایت هذه الروایه تسقط عن دلالت علی المدعا این نسبت به روایت اول پس همونطور که در قسم اول گفتیم اینجا همین مطالب رو دوباره مناسبت بیان کردیم که در اینجا هم به این زیلش هم قابل استناد نیست. این روایت حدیث سوم بود که حدیث اول امروز محسوب می شد. اول حدیث الرابع، روایت چهارم، باز هم روایتی است که در قسم اول ذکر کردیم، اما به قطعه دیگر از این روایت استناد می شود. این حدیث چهارم ما رواه الکلینی فی کتابه، مرحوم کلینی در کتابش ذکر کرده، ما هم قبل آوردیم، علی ابن محمد و غیره عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی حمزه عن ابی اسحاق السبیعی عمن حدثه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام، امیر مؤمنان با این سند فرمود، یقول طبق این نقل، ایها الناس اعلموا، مردم بدانید، ان کمال الدین طلب العلم والعمل به، کمال دین طلب علم و عمل کردن به اون علم است. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، همانا آگاه باشید که طلب علم واجب تر است بر شما از طلب مال. ان المال مقسوم مضمون، مال مقسوم مضمون است، ضمانت شده، روزیتون میرسه، مضمون لکم، قد قسمه عادل بینکم، یا عادلی که خدای عادل باشه تقسیم کرده بین شما، و ضمنه ضامنم شده، و سیفی لکم، به اون وعده و ضمانتش عمل میکند، والعلم مخزون عند اهله، اما علم ذخیره شده، خزینه شده در نزد اهل علم، و قد امرتم بطلبه من اهله فطلبو، عبارت زیل رو دقت کنید، فرمود و قد امرتم بطلبه، بطلبه من اهله، شما امر شدید به اینکه علم رو طلب کنید از اهل علم، فطلبو، پس این رو دنبالش برید، طلب هم بکنید. استدلال به این زیل این روایت است که به لفظ الامر و قبلش هم مشابه هم، و قد امرتم به طلبه، امر شدید شما به طلبش، که اگرچه صیغه افعل نیست ولی اشاره به این داره که شما امر شدید و براتون لازمه. خب این حدیث به خاطر این زیلش وارد شده در اینجا که با صیغه اطلبو آمده، ظاهر در وجوبه، لکن حدیث من جهت سند مرسلون، حدیث مرسل است، قابل اعتماد نیست. چرا مرسله؟ بعد این که تأمل در سند فرمودید دیگه، مرسل بودنش برای چیه؟ به خاطر اشتمال امن حدثه، امن حدثه ارسال است، این من حدثه کیه؟ مشخص نیست، و لذا حدیث مرسلی است، این اما حدث موجب ارسال می شود، این نسبت به سند. اما به نسبت دلالت الحدیث، به نسبت به دلالت، باز هم کسی که اندک تأملی بکنه، فواضحٌ لمن تأمل فیه او فی عباراته، کسی که در عبارات این حدیث تأمل بکند، یجد و یعلم بان المراد من العلم نوع خاص من العلم، مراد از علم اینجا ليس المراد مطلق العلم و مطلق تعلمه، بلکه نوع خاص از علم استش، که با این عباراتی که در این روایت وارد شده بود، کمال دین طلب العلم و العمل به، طلب علم است، عمل به اون علم استش، پس بیشتر در صدر روایت مقصود طلب علم و عمل، علم همراه با عمل، اون احتمال سومی که در معنای علم که گفت در روایات وارد شده این هستش، و بعد هم که دوباره مقایسه کردن علم با مال، اون هم با توجه به نگاه توحیدی خداییش که مال مضمون خدا ضمانت کرده، عادلی مثل خدا تقسیم کرده، تضمین کرده و وفا هم میکند. اما علم در نزد اهلش بره، شما برید شما دریافت کنید. بعد تام وقت عمرتون فتدبو، این قرائنی که در مجموع خطاب حدیث است بهش نمیخوره که بتوانیم ازش استفاده کنیم بگیم این روایت مقصود مطلق العلوم و جمیع العلوم استش. پس بنابراین به نتیجه لا یصح الاستدلال به هذا الحدیث فی المقام علی المدعا، استدلال بر مدعای من در این مقام با این حدیث که مطلق تعلم باشد امکان ندارد. اما هو الحدیث الرابع، حدیث چهارم که حدیث دوم امروز بود. اما الحدیث الخامس، پس اینه تا بالش کدومش نتوانستیم ازش استفاده کنیم بر مطلق رجحان تعلم. الحدیث الخامس ما رواه البرقی فی کتابه، اون روایتی است که حدیثی است که مرحوم برقی در کتابش که محاسن باشد نقل کرده، در کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی. ایشان از کنم محضر شما بابی رو تأسیس کرده، باب الحث علی طلب العلم، باب الحث علی طلب العلم، باب ترغیب و تشویق به علم آموزی. در اونجا این روایت رو نقل کرده از خودش، ان ابیه، یعنی از احمد، از محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که پدر و پسر، ان ابیه، ان یونس ابن عبد الرحمن، از یونس ابن عبد الرحمن نقل میکنه، ان امر ابن شمر، ان جابر، ان ابی جعفر. جابر جابر جعفی است، ابی جعفر هم که امام باقر، از امام باقر علیه السلام. قال سارعو فی طلب العلم، امر است، سارعو سرعت بگیرید، شتاب بگیرید در طلب علم، امر به سرعت بر طلب علم است. اگرچه سرعت به طلب العلم در ظاهر و ابتدا فی باد نظر باد رأی امر به طلب العلم نیست، ولی سرعت گرفتن به طلب العلم، سرعت گرفتن یقتضی به طلب العلم باشد، یعنی فرع بر آن است. الامر به سرعت طلب العلم مستلزمان لوجوب طلب العلم او للامر به طلب العلم، یعنی اول باید فرض بگیریم که امر به طلب علم هست، اون لازمه تا سرعتش تأکید از کنم محضر شما شده باشد. لذا فهمو سارعو فی طلب العلم فوالذی نفسی بیده، به خدایی که جان من در دست اوست، لحدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه عن صادق خیر من الدنیا. فرمود یک حدیث واحدی در حلال و حرامی که شما اخذ میکنی از یک عالم صادقی، خیر من الدنیا، این از دنیا، و ما حملت من ذهب و فضه، از دنیا و آنچه که دنیا حمل کرده بار کشیده از ذهب و فضه، از همه اینا بالاتره. و ذلك ان الله تعالی یقول، سرش هم اینه که بالاتره، که خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، فانتهوا که این معلوم میشه اون تأخذوا عن صادقین مقصود یکی از اهل بیت پیامبر هست در اینجا با استشهاد به ذیل آیه که کرد. خب این روایت در محاسن جلد 1 صفحه 227 باب الحث علی طلب العلم. این حدیث که حدیث پنجم باشه از جهت سند ضعیف است. استشهاد هم گفتیم به کجا استدلال، به کجا به سارعو هست. کیفیت استدلال هم اینه که طلب العلم باید لازم باشد تا سرعتش مورد امر قرار بگیرد. فرمود اولین که عرض مورنگه که اولین حدیث ضعیف است، از جهت سند ضعیف استش. چه چرا ضعیف اجتمال بقیه افراد خود احمد محمد ابن خالد یونس ابن عبدالرحمن جابر جعفی همه اینا جز ثقات هم. اما مشکل روایت از جناب عمرو ابن شمر است. عمرو ابن شمر ایشان از کنم محضرتون که جناب نجاشی تضعیفش کرده و ضعفه نجاشی فی رجاله، اینطور هم گفته عمرو ابن شمر کنیش ابو عبدالله الجعفی عربی هست، ابو عبدالله جعفی روا ان ابی عبدالله از امام صادق روایت کرده اما ضعیفان جدا، نجاشی هم بوده ضعیف جدا. یکی از اسباب ضعفش هم این نسبت است که فرمود جناب نجاشی فرمود زید احادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها الی، در کتاب‌های جناب جابر احادیثی اضافه شده که خود جابر جعفی نیاورده، اونا رو گفتن بخشش کاری آقای عمرو بن شمره، ایشون احادیث رو در کتاب‌های جابر لذا میگن امرش امر ایشان امر ملتبسی است در واقع جناب عمرو بن شمر. بله مثلا علی ابن ابراهیم توفیقش کرده، ایشون رو در تفسیر نقل کرده از باب این که ابراهیم هاشم پدرش از ایشون روایت نقل کرده توصیق کرده، اونجا در زید سوره یوسف در تفسیر قمی نقل کرده. اما حق اینه که نه، ایشون همان الحق عدم و وفاقته کما سره بهی از سید الخوی فی معجم رجاله، کما اینکه جناب سید خوی هم در معجم رجالش تصریح کرده گفته که ایشون گفته اقول الرجل لم تثبت وفاقته، میگه من اینطور میگم که این فرد وفاقت ثابت نیست. چرا؟ اون خود توثیق جناب علی ابن ابراهیم چی میگیم؟ میگیم بخواد این توثیق علی ابن ابراهیم معارض است با تضعیف نجاشی و اینجا از خونه محضرش حد اکثر این است که اینا تعارض میکنن و تساقط میکنن میشه و رجل مجهولون، میشه فرد مجهول، هیچ ارتباطی هیچ چیزی دربارش وجود ندارد، اون توثیق و تضعیف از بین میرود. خب بر رجوع بشه مشغول خواهد. این نسبت به سند این روایت علیکم السلام. اما نسبت به دلالت این روایت دلالتش بر مدعا عدم دلالتهی واضحون لمن تعمل، عدم دلالتش روشن است برای کسی که ملبعد به تأمله، اندک تأملی در این روایت داشته باشد متوجه می شود که دلالت بر مطلق العلم نمی تواند داشته باشد. خصوصا چرا؟ چون عباراتش عبارات هذا الحديث عبارات صریحه فی ان المراد من العلم هو العلم الدینی علم الشریعه. چرا؟ چون در روایت گفت که لحديث والذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادر خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. خب این تصریح و روشن دیگه که این منظور علم مطلق العلم نیست. این هذا هو الحديث الخامس، حدیث ششم. هم بخوام که این بحث تمام بشود، یعنی قسم دوم از احادیث تمام بشه، 3-4 دقیقه از وقت ما هم مونده. الحديث السادس در این قسم دوم، في القسم الثاني من الطائفة الأولى الذي وردت الروايات التي وردت بلفظ الأمر وما شابهه وتدل على رجحان وجوب تعلم العلم. خب حدیث ششم، كذلك ما رواه البرقي في كتابه المحاسن أحمد عن أبيه محمد، احمد ابن محمد ابن خالد، انه ان یعقوب ابن یزید، از یعقوب ابن یزید، ان محمد ابن ابی عمیر، ان عمر ابن عزینه، ان زرار، ان ابی جعفر. این سلسله سند هست، سلسله سندش تمامه، صحیح و تماما لا يرد عليه شيء. بقیه از معاریفن، عمر ابن عزینه هم شیخ طوسی توصیفش کرده، هم نجاشی توصیفش کرده، اینا کل روادش کلها ثقات. ان ابی جعفر از امام باقر قال المسیح، الامام الباقر علیه السلام یروی حدیثا عن نبی الله عیسی، از عیسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام نقل میکند که قال المسیح یا معشر الحواریین. هذا حدیث مضاف الى انه ورد في مقام الاستدلال، لكن حدیث جنبه اخلاقی هم داره، خوبه برای جنبه تبلیغیش هم خوبه. فرمود یا معشر الحواریین، عیسی خطاب میکند به اصحابش، خاطب اصحابه و حواری، یا معشر الحواریین ما یضرکم من نتن القطران، ما یضرکم من نتن القطران، قطران قطران روغن چراغ رو میگن. قدیم به سابق کان از سراج کان یسرج به نوع من الدهن، با روغن روشن میکردن دیگه. اون وقت این قطران همون روغن چراغ رو میگن، و نتن قطران اون بوی بد این روغن میگن. روغن وقتی روشن میشه این بوی بد اون روغن چراغ رو فهم میگن که ما یضرکم من نتن القطران، این بوی بد ضرری به شما نمیرساند، اذیت نشید از این. اذا اصابکم سراجو، وقتی نوران سراجون ضیاءهو، اذا اصابکم ضیاءهو این سراجهو یعنی این روشنایی و نورش به شما میرسه، از اون بوی بدش اذیت نشید. ما یضرکم فرمود. بعد اون وقت این تشبیه کنایه است، خذو العلم، خذو العلم من من عندهو ولا تنظروا الى عمله، علم رو بگیرید از کسی که علم پیش او هست، نگاهی به عملش نکنید. این آقا چه کاره هست؟ اگر عملش سیئه هست، عمل خوبی نداره، اخلاق خوبی نداره، اهل مثلا معصیته، اما دانشی داره، دانشش رو بگیرید، اخذ کنید. خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا الى عمله. الحديث بالنسبه الى سنده، سنده تمام کمان خود، سندش تمام است، لا يرد علیهش، اشکالی برش وارد نیست. اما از جهت دلالت بر مطلق علم، لو قلنا به دلالتی فیشکل الامر، کار مشکل می شود. چرا؟ چون در این روایت چند تا اشکال می تونه، چند تا نکته در روایت وجود داره. یک، فرمود لا تنظروا الى عمله، هذا تعبیر فی الحقیقه یقتضی ارتباط العلم والعمل، یعنی علم با عمل باید مرتبط باشه. اما میگه شما در اخذ علم کاری نداشته باش که ایشون عملش عمل سیئه هست، علمش رو بگیر، ولی اشاره کرده که علم باید همراه با عمل باشه. یقت ارهاد العبار تقتبی به ان العلم لابد ان یکون مقترنن بالعمل، و ها دو قول اعتمال الثالث، و اعتمال سوم هست، ولی ایسا اعتمال اول، اعتمال اول نیست که مطلق علم باشد. پس اون علم در اینجا معنای علم مقترن به عمل هستش. این یک. ثانيا في هذا الحديث قد شبح العلم بالسراج والضياء والنور، تشبيه كرد علمو بالسراج و بالچراغ و بالروشنائي و بالنورانيات. این یک. وهذا يفيد معنا معنويا، يعني مفيد معناي معنوي است تشبيه علم بالنورانيات، كما وردت في بعض الروايات في صار روايات العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. بس النور والعلم علمه همراه با معنویته، بس مطلق العلم نمیتواند باشد بقرینه وجود هذه الروايه. شکی نیست که ریبی نیست که این تعبیر، یعنی اقل شيء يمكن ان نقول هذا التعبير يليق بعلم الدين، یعنی میتونم بگیم این تعبیر سزاوار شایسته به علم دین هست، نه همه علوم، بلکه علوم الهیه. و ثالثاً هذا الخطاب خطاب نبی الله و هو قائد الهی، خطاب پیغمبر، خطاب عیسی است به حوارینش. عیسی پیغمبر وقتی که میاد به خطاب حوارینش خطاب میکند به عنوان قائد الهی و رهبر الهی، و خصوصا میاد اینجا خذوا العلم ممن عنده ولا تنظروا الى عمله، این مقصودش همون علمی است که موجب سعادت اخروی انسان می شود. یعنی خطاب عیسی لحواری یقضی ان یکون خطابه فی العلم الذی یفید للانسان و یؤمن له السعاده الاخرویه، سعادت اخرویش. لذا نمی تواند مطلق علم باشه. این لذا از کنم محضرتون که به نتیجه هذا الحدیث من جهت دلالتها لا يمكن القول بدلالتها ودليليتها على المدعى. این تمام شش حدیث. روایات دیگر فراوانی وجود دارد که میشه اینجا ترک کرد ولی ضرورت ندارد. من حیف المجموع، نتیجه به چه نتیجه رسیدیم؟ وصلنا الى هذه النقطه في هذا القسم الثاني كذلك لا يمكن بالقول بدلالة هذه الروايات في القسم الثاني على رجعان مطلق علم وجوب مطلق. أما قسم الثالث ففردا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.